دختران وزیرستانشان منع فرموده، بازم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرعا ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
در قوانین افغانستان نیز با صراحت حق ابراز رضایت دختر در ازدواج ذکر شده. با گفته محمد عظیم صافی، آگاه مسائل حقوقی، هرگاه دختر برای دادخواهی به محاکم مراجعه کنه، به اساس قانون و شرع حقوق او برش داده میشه.
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد بس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج های اجباری را منع نموده و همچنان قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده، در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشن در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازن. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیره.
با هنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، با معلومات میگه ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های فردی، جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی و آینده دختران به وجود میاره.
ازدواجی که بر اساس قول و لفظ و وعده و دلسوزی و فشار و نارضایتی باشد، این قسم ازدواج ها معمولا بخت و طالع است. ممکن است خوشبخت شوند، ممکن است نشوند. در ازدواج ها خشونت است. در ازدواج ها ازدواج دوم صورت میگیره و سوم. معمولا در ازدواج ها خیانت و بیوفایی است. نزاع و تزلزل پیدا میشه در خانواده.
نویده بیاد، یکی از فعالان حقوق زن از ولایت غزنی، میگه عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی به خصوص در ولایات و قریه ها تا حد میتونه ذهنیت های مردم را روشن بسازه.
وزارت امور زنان یگانه ارگانی است که به شکل اساسی میتونن از حقوق زنان اینا دفاع بکنن و زنان را از همون حقوق اولیشان اینا آگاه بسازن. ایجاد واحدهای سومی ریاست امور زنان یا وزارت امور زنان در سطح ولسوالی ها بسیار موثر است که اگر اینا بتونن یک یک نماینده داشته باشن و برنامه‌شان هم منظم پیش ببرن و کسایی که اونا عامل خشونت هستن فهمانده شوند.
اما رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، در صحبت با برنامه زن و زندگی گفت برنامه‌های آگاهی دهی را در ولایات و قریه‌ها عملی کردند، اما به سبب مشکلات امنیتی در بعضی از ولسوالی‌ها نمی‌توانند بر زنان کمک کنند. او موارد را از خشونت علیه زن و قطع روابط زن و شوهری که بیشتر ریشه در ازدواج‌های اجباری و اراده و تصمیم مردان خانواده داره با ما شریک ساخت.
بیشترین عوامل و قضای حادی که وزارت امور زنان ثبت کرده، قضای قتل، طلاق، تفریق، یکی از عوامل خیلی کلیدی از ازدواج اجباری است. از سال مالی سال 1400 وزارت امور زنان تقریبا اضافه تر از 70 قضیه حاد خشونت را ثبت کردیم که نوعیت قضایا مختلف می باشه. قضیه قتل است، خودکشی است، خودسوزی است. عواملی که بیشتر ما ایره ردیابی می کنیم این همش خشونت های خانوادگی است. فعلا در سال 1400 آمار قضایای تفریق نسبت به طلاق افزایش نشان می ده. عوامل از این هم برمیگرده به همین ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال نظریات عام مردم را نیز درباره تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان خانواده با شما شریک می سازیم.
نام ما غفار است، باشنده شهر کابل. دختر خود بر یکی از دوستای خود لفظ میکنند. باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خود بگوید. لفظ قول را که سرشت سادگی میکنند، او باید سنجش درست شود چار اطرافش.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود، بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
و اما چگونه میتوان ذهنیت مردان را که دختران و خواهرانشان را به ازدواج تحمیلی سوق میتن و خود در مورد آینده و رغبت قلبی اونا تصمیم میگیرن آگاه و اصلاح ساخت؟ برای معلومات بیشتر در این مورد گفت و شنید دارم با خانم نیما صورتگر، استاد پهنتون، نویسنده، مربی کلاب ورزشی بانوان و فعال حقوق زن. بانو صورتگر، بسیار تشکر از اینکه به ما وقت دادید. به نظر شما ازدواج اجباری چند نوع است؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخا و پسر او راضی است نیست. نویده کهش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانواده شان تصمیم میگیره که یک دختر بارو که خرد و نابالغ هم باشه و را بد بتن. نویده دیگر شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که با یکی از پسران می خانواده خودشان ازدواج کنن. نویده کهش در روستاها پدران که فقیر هستند و گرسنه و محتاج هستند دختران نابالغ و نوجوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله، تشکر. و چرا معمولا در نزد بعضی از مردان به خصوص در ولایات و قریه ها چنین ذهنیت های وجود داره که در مورد مهمترین تصمیم زندگی دختران که همانا ازدواج است خودشان را حقدار هر فیصله و وارد ساختن زور و فشار بر دختر و خواهرشان میدانند؟
افغانستان تا جایی که ما شما شاهد هستیم به شدت کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با امو عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
چی راهکارهای را بهتر میدانین برای خاتمه دادن به این حق تلفی که معمولا از سوی پدر، برادر، پدرکلان و دیگر بزرگان خانواده بر دختر در موضوع ازدواج و آینده او تحمیل میشه؟
وضعیت زن سیدیزانی مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، اصلاحات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارند باید تلاش بکنن و در این راستا کار بکنن که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خب بانو نیما صورتگر، استاد پهنتون و فعال حقوق زن، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین. شنونده های عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد، خدا نگهدارتان.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فاطمه
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، خانواده های مالدار از کدام نوع خوراکی حیوانی برای معاشیشان می دهند؟ خوراکی حیوانی که به قسم ماشینی ساخته می شود برای حیوان چه فوایدی دارد؟ آیا مالداران از خوراکی حیوانی متراکم به حیواناتشان مستفید می شوند؟ مسئولین در زمینه کار کرده است یا خیر؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که خانواده های مالدار به حیوانات خود از خوراکی حیوانی متراکم استفاده می کنند؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یک دکتر وترنر بخش زراعت و مالداری را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود خوراکی حیوانی متراکم که انبوهی از دانه ها و برخی حبوبات می باشد به همکاری یکی از مؤسسات مربوط به وزارت زراعت به مالداران برخی مناطق توزیع گردیده است. بنابر رفع مشکلات کمبود خوراک حیوانی در بازار هم این مواد موجود است و می تواند تا حد زیاد در رسیدن به